بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما بینندگان عزیز برنامه سوره. امیدوارم که در این ضیافت الهی بهره های فراوان روحی و معنوی برده باشید و همه مسلمین را از دعای خیر خودتون بهره مند کرده باشید. امشب محضر آقای دکتر شریف لکزایی هستیم. آقای دکتر سلام، ممنونم که دعوت سوره رو پذیرفتید.
بنده هم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این ماه شریف آرزوی قبولی طاعات عبادات همه بینندگان رو دارم. از خداوند میخوام که این ماه رو همچنان بر خیر و برکت بر ما نگه داره.
درود خدا بر شما. ما قرار است که درباره قرآن شناسی امام موسی صدر با جناب عالی گفتگو کنیم. اگر موافق باشید سرمقاله برنامه رو درباره این موضوع ببینیم و بشنویم، گفتگومون رو شروع بکنیم.
بله، در خدمت شما هستم.
سید موسی صدر پس از آنکه 15 سال در حوزه علمیه قم و نجف به تحصیل فقه، اصول فقه و فلسفه پرداخت، در سال 1338 پس از درگذشت سید عبدالحسین شرف‌الدین رهبر شیعیان لبنان و در اجابت خواسته مراجعی از جمله سید حسین بروجردی و سید محسن حکیم عازم لبنان شد. صدر در طول 20 سال حضور خود در لبنان از امام جماعتی در یکی از مساجد شهر سور به رهبر شیعیان لبنان تبدیل شد و رویکردهای اصلاحی خود را نه با نظر به سیاستمداران و حاکمان بلکه از سطح جامعه دنبال می کرد و از همین باب بود که به امام موسی صدر شهرت یافت. باور سید موسی صدر به طهارت اهل کتاب و توجه به زندگی و مسائل مسیحیان لبنان موجب شکلگیری روابط جدی وی با محافل مسیحی لبنان شد و در همین راستا از تابستان 1341 حضوری گسترده در رویدادهای دینی و فرهنگی مسیحیان یافت. از جمله سخنرانی در کلیسای کپوشیه بیروت در بهمن 1353 با عنوان ادیان در خدمت انسان که با انتشار تصویری از وی زیر صلیب و در محراب کلیسا توجه بسیاری را برانگیخت. صدر به موازات مبارزه با فرقه‌گرایی و تلاش برای بهره‌گیری از وحدت ادیان برای ساختن زندگی انسان‌ها، با بیرون راندن دین از زندگی روزمره و روابط بشری نیز به مخالفت برخاست، چرا که معتقد بود اثرات منفی کمرنگ شدن نقش دین در زندگی را حتی با ساختن مسجدها و کلیساها و بزرگداشت شعائر دینی هم نمیتوان از میان برد. سید موسی صدر اثری تألیفی در تفسیر قرآن کریم از خود به جای نگذاشت، اما دیدگاه‌های تفسیری وی در چند اثر انتشار یافته است. از کتاب برای زندگی حاوی تفسیرهای سوره‌های کوچک قرآن کریم و اثر حدیث سحرگاهان در بردارنده نکات تفسیری اوست. این دو اثر در مجموع حاوی تفسیر 20 سوره کوچک و 42 آیه برگزیده قرآن کریم است. سید موسی صدر همانند محمد عبدو نگاهی عقلانی و اجتماعی به قرآن کریم داشت و در پی چاره‌جویی برای مسائل جوامع با استناد به تفسیر قرآن کریم بود. از همین رو قرآن را از منظری کارکردگرایانه مینگریست و آن را کتاب زندگی تلقی می‌کرد. بر همین مبنا صدر مفاهیم قرآنی از جمله غیبت، انصاف و امانت را از دیدگاهی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌داد. غیبت را موجب اخلال در مناسبات اجتماعی قلمداد می‌کرد، انصاف را حتی در برابر دشمنان لازم می‌شمرد و امانتداری را نه فقط امری شخصی بلکه آن را در مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز جاری می‌شمرد. صدر بر آن بود که مخاطب قرآن نه فقط مسلمانان صدر اسلام بلکه همه انسان‌ها در طول تاریخند و گویا قرآن کریم بر ما نیز نازل شده است و با تأمل در قرآن کریم و مطالعه مداوم و تازه به تازه آیات آن میتوان به فهمی جدید دست یافت. سید موسی صدر تفسیر متفاوتی از آیه سوم سوره مائده ارائه کرد. به باور او الیوم اکملت لکم دینکم به معنای آن است که مسلمانان در ارتباط و تعامل فعال با دیگران به حدی از رشد رسیدند و به چنان شخصیت اسلامی کاملی دست یافتند که می توانند بی آنکه از اهل کتاب تأثیر بپذیرند با آنان رابطه برقرار کنند.
با دکتر شریف لکسایی گفتگو میکنم درباره قرآن شناسی امام موسی صدر. آیه دکتر لکسایی، قبل از ورود به مباحث قرآن شناسی امام موسی صدر، مایلم که بدونیم پروژه امام موسی صدر چیست؟ یک. و دو، امام موسی صدر در چه رده‌ای، در چه دسته‌ای و چه عنوانی از عالمان و روشنفکران دینی قرار میگیره؟ آیا او یک قرآن پژوه هست، فقیه هست، مفسر است، فیلسوف است یا مصلح دینی اجتماعی است؟ تحت چه عنوانی ما میتوانیم او را ارزیابی و بررسی بکنیم؟
بله، عرض بکنم خدمت شما، امام موسی صدر خب در ایران در قم متولد شده، تحصیلات ابتداییش رو و متوسطه رو و حتی کارشناسی رو در دانشگاه تهران و ایران و قم گذرونده و چند سالی هم، 3-4 سالی هم در نجف به تکمیل تحصیلات حوزوی خودش پرداخته، اما از دست بر قضا از لبنان، به هر حال در لبنان حضور پیدا میکنه و به عنوان رهبر شیعیان لبنان به ایفای نقش میپردازه. اون چه که میتونم در به تعبیر جناب عالی پروژه ایشون من عرض بکنم، ببینید پروژه ایشون انسان هست، اولا انسانی که در لبنان داره زندگی میکنه و به صورت خیلی خاص انسان شیعه لبنانی که به هر حال دچار محرومیت های مضاعفی هست، حالا اگر بنا شد صحبت بکنیم جزئیاتش رو میتونیم صحبت بکنیم، و در واقع در مرحله بعد انسانی که در کل دنیا هست، انسانی که در منطقه هست و انسان مسلمان و انسان متدین و انسان محرومی که ممکنه در جای جای دنیا به هر حال زندگی بکنه. این پروژه رو ایشون در لبنان آغاز میکنه، به تعبیری که حالا شاید بتونم بگم در این مرحله من به نظرم میاد وقتی که مباحث امام موسی صدر رو مطالعه کردم، برآوردن نیاز انسان برای ایشون یک جور شاید اصالت داره.
این که میگیم پروژه یک نفر یا یک مکتب انسان هست، این رو میشه کمی توضیح بیشتری بدید؟ و مثلا پروژه های دیگران چه چیزهایی میتواند باشد که عالمی که پروژهش انسان میشه متفاوت میشه با اونها؟
من فکر میکنم شاید پروژه انبیا انسان باشه به یک معنا، و حالا به تعبیری که خود امام موسی صدر داره، اساسا دین برای انسان هست و دین در واقع برای این هست که بتونه نیازهای انسان رو تأمین بکنه. حالا این نیازها به صورت کلیشه گفته میشه که نیازهای مادی و معنوی هست، ولی اون چه که امام موسی صدر در واقع دنبالش هست و میخواد در واقع این اجرا بشه، اون بعد معنویش رو از یک طرف دنبال میکنه، یعنی دین رو در واقع به دنبال این هست که این نیاز رو برطرف بکنه، و بنابراین نگاهش به دین یک نگاه اجتماعی هست و دین رو صرفاً یک امر فردی و صرفاً یک امر در ارتباط انسان با خدا فقط تلقی نمی‌کنه، بلکه در ارتباط انسان با تمام هستی تلقی می‌کنه و توقعش و انتظارش اینه که این دین بتونه هم نیاز مادیش رو تأمین بکنه و هم نیاز روحی و معنویش رو. در واقع به نوعی اون چه که داره ترسیم میکنه در جامعه لبنان و ما از آرا و آثارش در واقع این رو برداشت میکنیم، به دنبال این هست که انسان به آرامش برسه از یک طرف که اون بُعد معنوی هست و دین به صورت خاص این رو باید پیگیری بکنه، ولی برای خودش به عنوان یک عالم دینی هم نقش بسیار مهمی در اینجا قائل هست که به هر حال بتونه در واقع این رو از منظر یک عالم دینی دنبال بکنه، پیگیری بکنه و به منصه ظهور برسونه. لذا به امر مادی و نیازهای مادی انسان هم ورود میکنه. حالا اگر بخوایم در واقع خیلی جزئی تر این بخش رو مورد توجه قرار بدیم، شاید تبیین جامعه لبنان یه مقدار به ما کمک بکنه. ببینید
این جامعه لبنان موضوعیتی داره، این جزء پرسش‌های من هست که مخاطب سید موسی صدر چه کسی خواهد بود و و آیا این پروژه که شما توضیح دادید فقط در یک جامعه ویژه مثل لبنان که ویژگی‌های خاص فرهنگی، اجتماعی، دینی و مذهبی دارد قابل پیگیری و قابل دنبال شدن هست، یا نه این یک پروژه است که اگر اون اختزاعات هم برداشته بشه در نقاط دیگر هم میتواند ادامه پیدا بکنه؟ این نکته‌ای که اشاره کردید که در جامعه لبنان و مخاطب لبنانی و احتمالاً شیعه لبنانی یا حالا دیگر ادیان را هم در نظر بگیریم، موضوعیت خاصی داره در اون برهه و در اون منطقه؟
ببینید، به صورت کلی اگر من بخوام اشاره بکنم، جامعه لبنان برای ایشون موضوعیت وقوعی و عینی داره، ولی بحث های ایشون قابلیت در واقع گشایش برای همه در واقع اضلاعی داره که تو دنیا به هر حال انسانی که داره تو همه جا زندگی میکنه. چون یه تعبیر ایشون داره راجع به جامعه لبنان که اگر چون این جامعه‌ای هم نبود ما باید این رو ایجاد میکردیم. این تکثر و تنوعی که اونجا وجود داره، این تنوع ادیانی که اونجا وجود داره، طوایف به تعبیر خودش در آثار خودش 16 گانه ای که در لبنان وجود داره،
او اینها رو فرصت میبینه،
اینها فرصتی است برای این که ما در واقع با همدیگه یک زندگی رو شکل بدیم، یک جامعه ای رو شکل بدیم که این جامعه در واقع میتونه سرمشق باشه، الگو باشه برای دیگر جوامع. به تعبیریشون اگر نبود هم ما باید این رو ایجاد میکردیم. از این منظر هست که من عرض میکنم که اون پروژه کلی که ایشون داره به نیازهای انسان توجه میکنه، یک امر دیگری اون رو داره به صورت نتیجه دنبال میکنه و اون در واقع بحث تمدن سازی هست. شاید این تعبیر خیلی شگفت‌آور باشه که ما راجع به ما موساسد از بحث تمدن سخن میگیم و صحبت میکنیم، ولی اون چه که من از آراء امام موسی صدر آموختم و حالا بحث قرآنی رو هم بعد اشاره میکنیم اینه که این انسان وقتی نیازهاش برطرف میشه در واقع به اون سمت تحول حرکت میکنه خود به خود. شما نیازهای بهداشتی، نیازهای امنیتی، نیازهای تعلیمی، تربیتیش رو و به صورت کلی همه جور ارتباطاتش رو اگر بتونید سامان بدید و تعامل این انسان رو با محیطش، با انسانهای دیگه و با فضای در واقع اطرافش و ارتباطات اجتماعیش، این رو اگر بتونید سامان بدید، این خود به خود منجر به تحول میشه. البته اینجا نقش خود انسان بسیار مهمه، اینکه انسان بتونه در واقع تو این فضا حرکت بکنه. در واقع تولید انسان صالح، این در اولین نقاط اولویت امام موسی صدره. ایشون به هر حال در وقتی در جامعه لبنان میره، همطوری نمیره بگه من خب به عهده گرفتم رهبریتون رو. یک سال تقریبا طول میکشه، از 1959 تا 1960 تقریبا، به تعبیر تصریح خود ایشون مطالعه میکنه، در سور مستقر میشه و مطالعه میکنه ببینه آیا اساسا میتونه با این جامعه ارتباط برقرار بکنه، آیا اساسا فضای فعالیت برای ایشان به عنوان یک عالم دینی وجود دارد یا ندارد. خب بعد به این نتیجه میرسه که این وضعیت مثبته و میتونه در واقع فعالیت بکنه و فعالیت دینی خودش رو به عنوان یک عالم دینی در واقع به کار بگیره. بنابراین شاید اون نتیجه و محصول این تحول در انسان و در این جامعه و در دولت و در ساختارهای در واقع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میشه تمدن. ولی در اون طرح کلیش، ارزیابی من و استنباط من از برخی از مباحثی که ایشون در واقع اونجا تو آثار خودش فرمودن اینه که در واقع ایشون به دنبال این تمدن سازی هست و برای این تمدن سازی انسان نقش اول رو داره، جامعه صالح و در واقع نقش دوم رو داره. هر چه تکثر این جامعه بیشتر باشه، اون رو میتونه بیشتر تحقق ببخشه، چون همزیستی مسالمت‌آمیز و استفاده و بهره‌گیری از تجارب و معارفی که اینها دارن و به صورت قرنها در واقع در لبنان به صورت انباشته به وجود اومده، اینها همه میتونه کمک بکنه به این که به این سمت سو بریم. ولی دین نقش محرک داره اینجا. یعنی در واقع اگر شما دین رو یک امر فقط فردی نگاه بکنید که خب هیچ ارتباطی با جامعه نداره، هیچ ارتباطی با نهادها نداره، خب این اصلا نمیتونه که این تحول رو ایجاد بکنه. چون شما وقتی که از البته الان که این موضوعات شاید یه مقدار برای ما قابل حله، من در منزل خودم که هستم ناچار از تعامل با دیگران هستم. در واقع یک کلید واژه اصلی مباحثیشون هم همین تعامل هست، که حالا تو مباحث تفسیری خودشون این رو به صورت خیلی جدیتری باز میکنن، یعنی تعامل انسان با محیط، تعامل انسان با انسانهای دیگه، تعامل انسان با جامعه.
این رو آیه دکتر سراغش خواهیم رفت. من میخوام توی این بخش مبنایی که در حقیقت شاید امام موسی صدر رو از دیگران به نوعی ممتاز میکنه و در خانش‌هایی هم که از او در دوران معاصر وجود داره در سالهای اخیر خیلی پررنگ هست، این عنوانی که شما هم توی بحث بهش اشاره کردید، به این که او دین را برای انسان میخواهد و پروژش انسانه و دین در خدمت انسان را میخواهد. آیا دکتر لکزایی، آیا این عبارات به نوعی فقط بازی های زبانی هستن بین کسی که میگوید دین در خدمت انسان با کسی که میگوید انسان در خدمت دین؟ آیا این به خوانش های متفاوتی از دین منجر میشه؟ آیا دین شناسی متفاوتی و قرآن شناسی متفاوتی را ارائه میکنه؟ این تعبیر باب پسند بسیاری از عالمانی که اتفاقا فعالیت های اجتماعی دارن، فعالیت های سیاسی دارن، انسان منزوی را نمیخوان، به نوعی خود تعبیر در باب میل اونها نیست و به نوعی مثلا انسانگرایی یا انسان محوری رو برای اونها به ذهن متبادر میکنه. آیا بین این دو عالم تفاوتی هست؟ آیا دین در خدمت انسان به این معناست که دین تابع انسانه و اگر نیازهای انسان تغییر کرد تفسیرهای دینی باید تغییر بکنه؟ این رو ممنون میشم کمی توضیح بدید تا بریم سراغ مواجهه سید موسی صدر با قرآن.
بله، ببینید دین همطوری که تعبیر حضرت عالی، تعبیر زیبای حضرت عالی هم بود، به نظرم دو تا تلقی هست و به تعبیر خود امام موسی صدر شاید دو جور سبک زندگی باشه، ولی به صورت عمومی اگر بخوایم از منظر خود ایشون بحث رو ارائه بکنیم، به انتظار ما از دین برمیگرده، به انتظار این انسان از دین برمیگرده. اگر به تعبیر ایشون، حالا این تعبیر که میگم مضمونیه دیگه، من الان نقل قول مستقیمی از ایشون نمیارم، به ترقی ایشون و از دیدگاه ایشون، اگر دین نتونه به درد انسان معاصر، به درد این انسان و این جامعه برسه، قابل استفاده نیست اصلا. یا حتی حالا ببینید، شاید این توضیح رو که من بدم اون نکته‌ای که در پرسش شما بود یه مقدار روشن بشه. ایشون در لبنان با دو تا جبهه همزمان مقابله میکنه، مبارزه میکنه، و مبارزه فکری البته منظورم هست. یک بخش در واقع نظام سیاسی فرقه گرایانه لبنان هست. ببینید لبنان همین الان هم اینطوریه، نظام سیاسیشون مبتنی بر فرقه هاست، یعنی رئیس جمهور از مارونی ها، نخست وزیر از اهل سنت و رئیس مجلس هم مثلا از شیعیان باشه. این تو ساختار سیاسی لبنان هست. ایشون میگه که چون این مسئله در واقع باعث میشه که مشکلات جامعه ما بیشتر بشه، و از همون ابتدا هم در طرح ایشون هست که در واقع این فرقه گرایی، این نظام فرقه گرایانه از بین بره و ما در واقع نظام شایسته سالاری دموکراتیک رو در واقع حاکم بکنیم.
جایی که سیاست به مذهب و قومیت گره میخوره، این آغاز فرقه گرایی میشه.
آغاز فرقه گرایی، حالا اینم یک تعبیری، و از یک طرف هم بحث سکولاریزم، یعنی این نگاهی که بفرمایید بعضی ممکن از این تعبیر نگاه سکولاریزم در واقع داشته باشن، نه، اون رو هم به شدت ایشون رد میکنه، نقد میکنه، نفی میکنه. در البته به صورت واقعی و عینی فرمودن که واقعیت جامعه لبنان اینه که دولت سکولار باید باشه، واقعیت قوانین جامعه لبنان اینه که سکولار هست، ربطی به مذهب و دین و اینها نداره. ولی ایشون میگه که اولویت ما و انتظار ما و تلقی ما این هست که انسان نباید از اون محور لا یتغیر و به هر حال غیب در واقع خودش رو مستغنی بدونه. اون غیب هست که در واقع به ما کمک میکنه و ما رو به یک نقطه قابل اتصالی متصل میکنه که اساساً امید و امیدواری و در واقع تلاش و کوشش و اینا همه از اونجا نشأت میگیره. ما نباید در واقع اینها رو از انسان بگیریم. برای مثال در بحث دعا این رو میگه، میگه که یک عده‌ای، باز برای تبیین همین موضوع شاید مناسب باشه این، یه عده‌ای میگن در بحث دعا آقا ما فقط بشینیم دعا کنیم، تلاش و کوشش و زحمت و اینها خیلی مد نظرشون نیست، یه مشکلی به وجود میاد، یا برای در عرصه زندگی ها، در عرصه زندگی ما در واقع هیچ تلاشی لازم نیست بکنیم، ما دعا بکنیم. ایشون این رو رد میکنه. یه دم از اون طرف به تعبیر ایشون سکولاریزم یا سکولارها میگن آقا دعا هیچ نقشی در زندگی نداره، ما فقط باید تلاش بکنیم، زحمت بکشیم. ایشون تلقیش اینه که ما در واقع این دوتا تلقی رو نمیپذیریم. ممکنه در عرصه سیاسی شما بگید شایسته سالاری، یا در احوال شخصیه بگید آقا اینجا مثلا حالا اون بحث مذهب مثلا دخالت بکنه، ولی به صورت خیلی آشکار و صریحی ایشان معتقدن این دین با این نگاه که به انسان و به دردهای انسان میپردازه و میتونه از عهده حل مسائل انسان در واقع بر بیاد، قوانینش هم باید مبتنی بر همین باشه
و نمیتونه فراتر از این بره. بازخوانی و بازنگری در فقهی بشود که با این نگاه شکل نگرفته، یا در سایر علومی که با این نگاه خودش رو تطبیق نداده. در واقع
یک تلقی جامعی که میشه از ایشون داشت همین بازخوانی هایی که اتفاق میافته. یکی از این بازخوانی ها همین بازخوانی قرآن هست و فهمی که ما از قرآن داریم.
این رو به صورت خاص بهش بپردازیم. پروژه رو توضیح دادید،
اون بخش دوم فرمایش شما فکر میکنم موند که در چه
اون رو توضیح بدیم، تو بعد بریم سراغ این پرسش محوری که بعدن این پروژه با قرآن چه نسبتی برقرار.
ببینید شاید از همین منظر اگر بخوایم اشاره بکنیم، نگاه ایشون به قرآن در واقع یک نگاه اجتماعی، کما اینکه نگاه ایشون به دین هم اجتماعیه. یعنی در واقع قرآن از منظر ایشون و نگاه ایشون فقط برای این نیست که ما ثوابی در آخرت نصیب ما بشه، ما قرآن رو امروز بهش رجوع میکنیم و این رجوع به قرآن باید باعث بشه که زندگی ما دچار تحول بشه، هم زندگی فردی و شخصی ما، هم زندگی اجتماعی ما، هم زندگی سیاسی ما، هم زندگی علمی و فکری ما دگرگون بشه. این توقع و انتظار ایشون از در واقع تفسیر قرآن و آیات قرآن هست. برای همین هم ایشون سراغ این میره. منتها در بحث به اصطلاح جایگاه ایشون و این کیشون رو در چه فضایی بتونیم تحلیل بکنیم، ببینید من در همین کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر اینجا اشاره کردم که به هر حال وجه فلسفی امام موسی صدر و خواستگاه فلسفی امام موسی صدر حکمت متعالی است. البته این که مثلا کاملا این مکتب رو پذیرفته، خب هیچ فیلسوفی اینجوری نیست که حتما 100% وفادار به اون مکتب باشه، ولی شما وقتی که بحثاش رو مطالعه میکنید از منظرتون میگذره، این رگه ها و ریشه ها و خواستگاه فلسفی دائما تو ذهن شما میاد، اینجا امام داره بر اساس مثلا فلان قاعده فلسفی یا فلان بحث فلسفی متعالی داره توضیح میده.
اینها برجسته است در اندیشه
برخی
سیاسی
از اینها
ها.
برجسته است، ایشون تصریح میکنه، مثلا مباحثی رو توضیح میده، بعد میگه این در فلسفه اسلامی مثلا با عنوان جسمانی الحدوث و روحانی البقا اشاره میشه و توضیح داده میشه، یا فیلسوفان اخیر ما مثلا از این منظر به بحث پرداختن، یا بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت به همین ترتیب. مثلا یک مثالی حالا من بزنم، چون ایام ماه مبارک رمضان و در واقع در شبهای قدر هم ما بحث امام علی رو خیلی پررنگ و برجسته داریم، شهادت ایشون رو. ایشون وقتی میاد مثلا زندگی امام علی رو ترسیم میکنه و توضیح میده، فرمودن ایشون مثلا جمع ازداد هست. بعد چطور میتونه کسی جمع ازداد باشه؟ کسی که در شب اونجور ناله میکنه، تواضع میکنه و نیایش میکنه به خداوند، این در روز در میدان جنگ ببینیم یه جور دیگه ای ظاهر میشه. خب این رو به لحاظ فکری و نظری چجوری توضیح میدیم؟ ایشون فرمودن این رو ما از همین منظر وحدت در کثرت و کثرت در وحدت توضیح میدیم. بعد مثالی هم میزنن، این مثال میگه که چطور الکتریسیته و برق هم سرمایش و هم گرمایش از یک منشأ در واقع تولید میشه. این رو ما الان داره میبینیم با این. اینجا هم همینه، یعنی یک انسان ممکنه یک کثرتی داشته باشه و یک وحدتی در واقع.
یعنی کثرت‌هایی که ریشه در وحدت دارن.
اینها ریشه در وحدت دارن. این رو اتفاقا جالبه که مولا صدرا هم همین تحلیل رو نسبت به امام علی و نسبت به پیامبر داره در کتاب ایغاز و نائمین. چون برخی از مواقع من با این پرسش هم مواجه میشم که آقا این چیزایی که شما راجع به حکمت متعالی میگین مثلا تو آثارشون نیست، تو اسفار مثلا نیست. خب تو اسفار نیست ولی تو ایغاز و نائمین دقیقا مولا صدرا با همین تعابیر اومده شخصیت پیامبر رو، شخصیت امام علی رو تحلیل کرده. خب این یعنی در واقع از اون قواعد فلسفی خودش برای تحلیل این استفاده کرده و این خیلی به نظرم نمیگم پررنگ هست، ولی کسی که آشنا باشه با فلسفه اسلامی و با فلسفه متعالیه در واقع این ابحاث رو میتونه دنبال بکنه.
نگاه به انسان هم نسبتی با این فلسفه صدرایی داره، یعنی نقش و جایگاه انسان در این منظومه.
من تلقیم اینه که مولا صدرا هم پروژش به تعبیر جناب عالی انسان هست، چون به هر حال اونجا وقتی که اسفار میخواد شکل بگیره، سفرها، آغاز سفرها انسان هست و این انسان در واقع در این سفرها باید خودش رو بازسازی بکنه و وقتی در جامعه وارد میشه یک انسان خودساختهی باشه که بتونه از عهده اون چه که بر دوشش گذاشته شده در واقع سربلند بیرون بیاد. ببینید بحث مسئولیت پذیری انسان اتفاقا از همینجا نشأت میگیره و خب یکی از کلیدواژه‌هایی که امام موسی صد وقتی که حالا با جامعه لبنان مواجهه داره و میخواد انسان رو در واقع اونجا متفتن بکنه به این که ای انسان تو باید واجد کرامت باشی، واجد ارزش باشی، واجد ارتقای وجودی داشته باشی. اینجا بحث مسئولیت اون موقع پیش میاد. البته خیلی از مفاهیم اینجا به صورت بسیار منظومه ای ما میتونیم ازش یاد بکنیم که حالا خود امام موسی صدر رو اینها خیلی تاکید داره، یعنی بحث مثلا آزادی همینجا حضور و ظهور و بروز داره و به صورت خیلی جدی در فرمایشات ایشون هست. حتی خیلی از مبانی به اصطلاح دینی رو مثل خیر و شر یا مثل ملائکه و شیطان از همین منظر بعد اختیار انسانشون تحلیل میکنه.
خیلی دکتر من اجازه بدید باز هم یکم اصرار بکنم روی این پرسشم، چون فکر میکنم روی نقطه محوری و مرکزی قرار داریم برای بخش دوم گفتگو و اون این هست که آیا این نهایتش به یک اختلافات ادبی در صحبت منجر میشه؟ ببینید به هر حال امام موسی صدر امروز خیلی از مفسرین و منتقدین میگوین او مثلا بر انسان تاکید داره، ولی ما بسیار از عالمان دیگه داریم که اینها فرایت اجتماعی میکنند و تفسیر اجتماعی قرآن معتقدن، مسئولیت انسان رو معتقدن و خیلی چیزهای دیگر، ولی از این تعبیر که همه چیز برای انسان یا دین برای انسان ابا میکنند و توی پروژهشون هم چنین چیزی رو نمیبینیم. مثلا وقتی که ما به مرحوم شهید مطهری میرسیم، اگر بخوایم یه مقایسه عینی بکنیم، که کسی نمیگه پروژه شهید مطهری دین برای انسان است، بله او هم به انسان توجه ویژه‌ای دارد. یا مثلا پروژه امام خمینی رو بررسی بکنیم یا کسان دیگری، بدون اینکه قصد داشته باشم خیلی حالا بین اینها مرز بکشم و بگم مثلا اینها در تضاد با هم دیگه هستن، ولی آیا ثمره عینی این غیر از اون مباحثی که در ادبیات مثلا آدم نگاه میکنه که خب اگر دین در خدمت انسان نباشد باید ترک بکنه صحنه را، در عمل چه دستاوردهای متفاوتی اینها با هم دارن؟
خب بحث مهمیه، پرسش مهمیه. من به نظرم میاد ببینید اینجا یه ویژگی خوبی و مهمی امام موسی صدر داره که من میپسندم. یه عالم دینی به نظر من باید واجد این ویژگی باشه، نگاه صرفاً انتزاعی نداره به این مفاهیم و به این پدیده ها. یعنی وقتی آیه قرآن رو داره توضیح میده، توضیحش و تفسیرش در واقع به گونه ایه که متن جامعه رو درگیر میکنه و که انه با اون ریزترین مشکل تو جامعه ایشون آشنا هست. خب ببینید، مثلا حضور ایشون در بین مردم بسیار زیاد بوده. خود ایشون فرمایشی دارن مثلا با ماشین خودشون در طول یک سال بیش از 100,000 کیلومتر در لبنان بسیار کوچک که شما 3 ساعت از جنوب تا شمالشون میتونید طی بکنید، ایشون مسافت طی میکردن و در روستاهای مختلف، در جاهای مختلف، در میان مردم حضور داشتن. اگر حادثه ای اتفاق میافتاد، جزو اولین ها بود که اونجا حضور داشت. بر همینم در بین اهل سنت، در بین شیعیان، در بین مسیحیان در لبنان جایگاه بسیار مهمی از این جهت که ارتباط نزدیکی با مردم داره پیدا میکنه. بنابراین این یک ویژگی مهمیه که
در حقیقت مسئولیت رهبر یک جامعه را هم بر همین اساس
اصلا رهبر جامعه همینه. ببینید، رهبری جامعه فقط این نیست که ما صرفا روی یک سری مفاهیم انتزاعی صحبت بکنیم و دستوراتی مثلا، نه، چون در عمق جامعه حضور داره. جالب، در خاطرات هم اومده دیگه، از برخی از همین صاحب نظران سوال شده بود که از خود ایشون سوال کرده بود یکی از صاحب نظران، الان اسمش خاطرم نیست، که چطور شما مثلا تو منطقه ما خیلی محبوب تر از ما هستی، ما بچه اونجا این بستر. ایشون فرمودن مثلا شما در طول امسال مثلا چند بار اونجا رفتی؟ پاسخ این بوده که مثلا یک بار یا دو بار. امام میگه من در طول این یک ماه مثلا 4 بار مثلا رفتم این منطقه شما. هر مشکلی بوده یا هر اتفاقی افتاده یا هر مطلبی بوده، امام خودشو میرسونده. ببینید، این یعنی شما با دردهای اجتماع و با دردهای مردم از نزدیک آشنایید. ننشستی توی اتاقی بعد از اون اتاق مثلا دستور بدید و به صورت انتزاعی فکر بکنید که یه مشکلاتی مردم دارن، این مشکلات اساسیه و اصلیه، بعد اون مسئولیت اصلیتون که در واقع در حضور در مردم و بین مردم و مجامعی باشه که به هر حال میتونه تلاش بکنه که این نگاه رو به ما منعکس بکنه که ما مشکلات عینی مردم رو تشخیص بدیم و بر اساس اونها نسخه بپیچیم دیگه. این فکر میکنم،
یعنی من مجتهد، من رهبر دینی، این گونه میتونم دین رو برای انسان تنظیم بکنم.
این میتونه
به نقش خودش هم در حقیقت یه جور خودآگاهی دارد این فرد که
بله بله بله، در واقع تعبیری که ایشون داره اینه که وقتی رهبر خودش رو از مردم دور بکنه دچار یک تنهایی میشه. فرقی هم نمیکنه، ببینید، رهبر سیاسی باشه یا رهبر دینی باشه، وقتی از مردم کنار میگیره یه عده‌ای میرن سراغ رهبر، رهبر دینی، فکری و مذهبی، و یه چیزایی بهش میگن که این چیزها و این مطالبی که بهش میرسه ممکنه با اون چی که در اجتماع و در میان مردم میگذره متفاوت باشه. تعبیر امام موسی صدر اینجا تعبیر بسیار مهمیه که این رهبر دیگه تنهاست. وقتی رهبر در واقع دچار تنهایی میشه، دستوراتش هم در خلاء صادر میشه، انتزاعی میشه کاملا، و البته اگر نگاه خوشبینانه ای داشته باشیم انتزاعی میشه، ولی ممکنه کاملا در واقع بدبینانه تلقی بکنیم، اصلا
کاملا خطا برسه،
بله، تخریب کننده در واقع اجتماع باشه. من به نظرم میاد این نکته مهمیه. حتی تو بحث ایمان هم ایشون همین رو مطرح فرمودن.
آقای دکتر، اگر موافق باشید یه وقفه‌ای داشته باشیم، بریم بخشی رو ببینیم و برگردیم و گفتگو رو از همین نقطه آغاز بکنیم.
در خدمت
نگاه ایشون سوره ماعون نشون دهنده یک نوع دینداریه. ما یک دینداری رایج داریم، ازش من تعبیر میکنم به دینداری مناسکی. شما دیدید وقتی میخوان از یک آدمی تعریف کنن میگن این نماز شبش ترک نمیشه، این مثلا زیارت عاشوراش ترک نمیشه، این چند بار رفته عمره، چند بار رفته کربلا، چند بار پیاده، اما هیچ موقعی نمیگن این آدم به وعده‌هاش کاملا پایبنده، این آدم اینقدر مثلا خدمات اجتماعی داره، اینقدر فقیر رو تونسته زیر پوشش بگیره. این نگاه رایج که ازش تعبیر بکنیم به دینداری مناسکی، ایشون تو سوره ماعون میخوان بگن این سوره داره با اون مبارزه میکنه. دینداری واقعی دینداری است که علاوه بر التزام به مناسک دینی، انسان یک مسئولیت اجتماعی رو احساس بکنه. ولذا 20 و چند بار تو جاهای مختلف به این سوره برگشتن و پرداختن. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کیه که دین رو تکذیب میکنه؟ اونی که به یتیم رسیدگی نمیکنه. یعنی کسی که به یتیم رسیدگی نمیکنه داره تکذیب دین میکنه. من نوشتم پیوند دینداری با زندگی اجتماعی، پیوند دینداری با مسئولیت‌های اجتماعی، و این مهمه. یعنی در واقع شاه بیت بحث‌های قرآنی هم همینه. شما تو آیات قرآن هم نگاه کنید، هر جا قرآن نماز رو گفته کنارش انفاق یا صدقه و یا چیزی از این قبیل گفته. یعنی یه طرف انسان باید در واقع ارتباطش با اون غیب محفوظ باشه، نمودش و تجلیش تو زندگی خدمت به دیگرانه، و تو این سوره رو این قصه تأکید میشه.
درود خدا بر شما. با آقای دکتر شریف لکزایی، هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفتگو میکنم درباره قرآن شناسی امام موسی صدر. آقای دکتر، پروژه مبانی دغدغه های سید موسی صدر رو بیان کردید. برسیم به این نقطه که فردی با این پروژه و با این دغدغه ها وقتی با قرآن مواجه میشه چه مواجهه ای داره، و باز اون مقایسه مبنایمون، مقایسه کسی که دین رو برای انسان میخواد و دین رو غیر انتزاعی میخواد و دین رو اجتماعی میخواد، با کسی که چنین مبانی نداره و فهم او از قرآن چه تفاوتهای خواهد داشت؟
خب اینم یکی از در واقع وجوه تمایزش شاید امام موسی صدر باشه. ببینید، ایشون میگه که من انسان قرن حالا بیستم همونقدر مخاطب قرآن هستم که اون انسان صدر اسلام مخاطب قرآن بوده. حالا اون بحث جاودانگی قرآن اینا رو به صورت مفصل ایشون مطرح میکنه، معجزه بودن در واقع آیات قرآن و خود قرآن و نزولش و انزالش و اینها رو که مطرح میکنه، اینا همه یک طرف. ولی من انسان قرن بیستم مخاطب قرآن هستم و با فهم خودم قرآن رو تفسیر میکنم. این به نظرم خیلی اهمیت داره که در واقع ما وقتی که به قرآن و متون مقدس در واقع نگاه میکنیم، به تعبیر ایشون تنها متن مقدسی که وحی تلقی میشه قرآنه. بقیه متون بعدن نوشته شده، ولی این قرآن هست که در واقع یک کلمه از اون کم یا زیاد نشد. صراحتن ایشون در تفسیر قرآنشون فرمودن. برای همین کاملا وحی و کاملا معجزه در واقع جاویدان و خداوند هست. که منتها اون اتفاقی که میفته اینه که آیا فهم مثلا کسی که در صدر اسلام بوده اون مثلا ارجحیت داره؟ ایشون اینجا هم باز یه تمایزی داره، میگه نه، اون فهم ممکنه دانش بشری در اون زمان به گونه ای نبوده که اصلا این آیه رو درک بکنه.
این در حقیقت نگاه خوشبینانه ای به انسان معاصر داره سید موسی صدر، و او رو برای فهمش، برای درکش ارزشی قائله، یا نه مثلا در تفکرش اینگونه است که این انسان در مسیر تاریخی که اومده به گونه رو به انحراف رفته و دوچار مثلا خطاهای ذهنی، سوگیری‌های معرفتی شده.
نه، به نظرم اینجا یه مقدار نزدیک میشه به مباحثی که استاد مطهری داره در فلسفه تاریخ، که به هر حال جوامع به صورت کلی در راستای تکامل حرکت میکنن. استاد مطهری تو بحث‌های فلسفه تاریخش این رو داره. من فکر می‌کنم ایشون هم در واقع از همین منظر داره بحث رو در واقع
بخاطر همین فهم
میبره.
انسان معاصر رو هم در نسبت به قرآن براش ارزش قائل داره.
بله، ببینید تو اون بخش کلید واژه تعامل که من عرض کردم، اینجا در واقع برای قرآن ایشون با صراحت بیشتری به کار گرفتن. اینجا تعامل یعنی چی؟ یعنی من انسان قرن 20م، حالا الان باید بگیم 21م دیگه، انسان قرن 21 مواجهم با قرآن با توجه به فهمی که دارم، دانشی که دارم، تجربه بشری و تمدنی که به هر حال در این قرون اتفاق افتاده، اینها همه تأثیر میگذاره که من فهمم ممکنه 100% متفاوت از اون فهمی باشه که در قرون اولیه اتفاق افتاده. بنابراین اینجا خودش فهمی که داره از مباحث قرآنی و آیات قرآنی میبینیم در هیچ کدوم از تفاسیر شاید نباشه.
خیلی که بذارید همینجا من پرسش که میخواستم چند دقیقه بعد مطرح بکنم رو مطرح بکنم، بریم کمی اینها رو عینی بررسی بکنیم. به لحاظ سنت تفسیری اون گونه که من از حرف شما فهمیدم اون است که او را باید جز مفسران اجتماعی دستبندی کرد و در این نگاه بهش پرداخت. با اون مبانی، با این سنت، چه دستاوردهایی امام موسی صدر در مواجهه با قرآن و اگر بخوایم کمی با تسامح بگیم در تفسیر قرآن از خودش به جا گذاشته و چه تفاوت‌هایی با نگاه دیگر مفسران داشته که شما گفتید او تفاوت‌هایی داره در درکش از آیات قرآن؟
حالا من به این بخش اخیر فرمودین اشاره می‌کنم. ببینید ورود ایشون به مباحث قرآن و آیات قرآن هم متفاوت از مفسران دیگه هست. ایشون دو تا
ورود، اینجا منظورتون روش هست، یعنی در روش برداشت.
ببینید عمده مفسران از ابتدا از سوره حمد شروع کردن تفسیر
بر اساس
و تا آخر رفتن. ایشون دو مدل داره، یکی آیات منتخب رو اومدن تفسیر کردن. من به نظرم رسید، یعنی تعاملی که داشتم به نظرم رسید خب چرا آیات منتخب؟ به نظرم رسید بر اساس نیاز اجتماعی این اتفاق افتاده، یعنی ایشون درد اجتماع رو که حس کردن راه حل رو اومدن به از طریق آیات قرآن میخوان ارائه بکنن و تفسیر آیات در واقع این رو نشون میده. البته خب ببینید ایشون هم مثل دیگر مفسران حکمت متعالیه و حکمای حکمت متعالیه تو همه بحثاش از بحثای قرآنی استفاده میکنه، آیات در تمامی در واقع سخنرانی ها ایشون وجود داره. حالا اینجا به صورت خاص اومده به این بحث پرداخته. یه ویژگی دیگه غیر از این که به آیات منتخب توجه کردن، از سوره های کوتاه و سوره های قصار در واقع شروع کردن. گفتن خب همه از ابتدا شروع میکنن، از سوره بقره شروع میکنن، میرن به انتخاب میرسن، ولی ما بیاید به خاطر وقتمون، به خاطر حالا شرایطمون، ما بیم از اینجا شروع بکنیم. از سوره ناس شروع میکنن. شما همین کتاب برای زندگی که منتشر شده رو ملاحظه بفرمایید، تماما سوره های قصه
فضای مکی مدنی هم براشون اهمیت داشت، فقط کوتاهی سوره ها
نه، اونجا در واقع استدلالی که دارن در واقع همین نکته هست که به این سوره ها شاید کمتر توجه شده. ما حالا بریم به خاطر شرایطی که داریم، چون به هر حال ببینید سوره های کوتاه رو ایشون در جمع اعضای جنبش عمل گویا الغا فرمودن. اون مباحثی که در کتاب حدیث سحرگاهان اومده، اونها در سحرهای ماه مبارک رمضان در رادیو لبنان ارائه شده. همطور کوتاه هم هست، یعنی ظاهرا 15 دقیقه مثلا 20 دقیقه سخنرانی بوده، صحبت بوده و سرشار از معارف یک به هر حال توجه داشتن. بنابراین این دوتا بحث رو ما میتونیم باز در اختصاصاتی که از مباحث تفسیریشون اشاره بکنیم. منطقه اگر به صورت جزئی بخوایم به بحث بپردازیم، ببینید جامعه لبنان چون حالا بخش شیعیانش بخصوص از یک محرومیت مضاعفی بهره‌مند هستن، برخوردار هستن، طبیعتاً یک مصلح در پی این هست که این محرومیت از بین بره. محرومیت در بهداشت، محرومیت در آموزش، تعلیم و تربیت، حتی ببینید محرومیت در امنیت. دائم جنوب لبنان داره از سوی رژیم صهیونیستی مورد تهاجم واقع میشه و دیگر امکانات، حتی در بخش کشاورزی مثلا ظلمی که به کشاورزان به اصطلاح اون ناحیه داره صورت میگیره. لذا مفاهیمی که ایشون از آیات منتخب یا سوره ها داره استخراج میکنه برای اینه که یک بخشش برای اینه که این انسان از این محرومیت رها بشه، از این محرومیت ارتقا پیدا
کنه. خود اون انسان کار خاصی باید بکنه.
حتما
میگه محرومیت، یعنی که خب دولت، حاکمیت، خیریه ها بیاد به اینها کمک بکنه. یک وقتی نمیگیم خود او باید حرکتی بکنه و خود او باید احساس نیاز و احساس مسئولیت و توان بکنه برای انجام این. امام موسی صدر نسبت به مخاطب محروم انتظار خاصی داشت، یعنی این قرآنی رو که می‌خواست برو عرضه بکنه نتیجه خاصی می‌خواست از اون بگیره.
همینطور ببینید، من اینجا در واقع مقایسه‌ای که با امام موسی صدر رو انجام میدم با سید جمال انجام میدم، سید جمال الدین اسدآبادی.
نه، دو نوع مواجهه اجتماعی در حقیقت با قرآن.
ببینید، مواجهه‌ای که سید جمال داره از بالا هست، یعنی توقع داره که دولت مثلا متحول بشه و بر اساس اون کارگزاران دولتی بیان و یک تحولی رو ایجاد بکنن. امام موسی صدر که در فرمایشات و خاطرات اومده که من میخوام راه سید جمال رو کامل بکنم، منم تعبیری که در این کتاب هم اتفاقا آوردم اینه که امام موسی صدر در واقع تداوم سید جمال هست. ایشون میخواد این مسیر تکمیل بشه. فقط این نیست که از دولت مطالبه بکنه، ببینید از دولت هم مطالبه میکنه. اتفاقا شما آثار همین آثار 12 جلد گام به گام امام رو که ملاحظه بکنید، میبینید دائم مطالبه شون از دولت این هست که چرا به آموزش جنوب و محرومین توجه نمی کنید، چرا به بهداشتشون توجه نمی کنید، چرا در بحث کشاورزی مثلا سدسازی اتفاق نیفتاده، چرا محصولشون رو شما با مثلا ارزان می خرید، و بحث امنیت که در نهایتشون مجبور میشه که جنبش نظامی عمل رو، بخش نظامی عمل رو شکل بده و از این طریق در واقع به تهاجمات رژیم صهیونیستی پاسخ بده.
در از مطالبه از دولت و نهاد قدرت رو ایشون بهش معتقد هست و انجام
میده. معتقد هست و هم به اصطلاح، خب ببینید چند تا اعتصابی که ایشون داره به خاطر اینه که به این مطالبات پاسخ داده نشده.
این نقطه اشتراک او با سید جمال الدین اسدآبادی است.
این نقطه اشتراکشه که در واقع شما از دولت و کارگزاران و نخبگان توقع دارید که به این مباحث بپردازن. اگر دولت هست که خب باید این امکانات رو برای همه مناطق به صورت یکسان فراهم بکنه، که ایشون یکی از مطالباتشون به صورت جدی مطرح میشه و بعداً در مجلس اعلای اسلامی، مجلس اعلای شیعیان در واقع دنبال میشه، در 1969 این مجلس شکل میگیره.
خب نقطه اختلاف و نقطه تفاوت کجاست؟
حضورش در بین مردمه، خود انسان، خود ناس به اصطلاح. اینا هم باید تغییر بکنه، یعنی تغییر در هم به اصطلاح عرصه کارگزاری و انجام این مطالبات توسط کارگزاران دولتی و سیاستمداران و نخبگان باید پیگیری بشه، دنبال بشه. نخبگان فرهنگی باید دائم به اصطلاح پیگیری بکنن، مطالبه بکنن. از این طرف مردم خودشون هم هستن، یعنی مردم هم به عنوان در واقع مشارکت کنندگان اصلی در واقع اینجا حضور جدی و مؤثری باید داشته باشن. ببینید اون بخش خودسازی و اینا که سر جاش هست، یعنی من در واقع در چه شرایطی میتونم یک انسان باشم که در واقع به این آموزه ها عمل میکنه و این باعث ارتقای مادی و معنوی من میشه. خب اینجا ایشون مثلا اشاره فرمودن مباحثی رو، ولی در عرصه اجتماعی چه کاری باید انجام بده که اونجا اون موقع من از منظر حکمت عملی مثلا تفسیرشون رو نگاه میکنم، میبینم به بحث تخلق به اخلاق الهی خیلی تاکید داره. حالا این تصور ما از تخلق به اخلاق الله چیه؟ ببینید صفاتی که خداوند داره، آقا این صفات رو من به عنوان جانشینش، به تعبیر ایشون، من به عنوان جانشینش این صفات رو در خودم جاری بکنم و در اجتماع اینها جریان پیدا بکنه. من وقتی میگم مثلا صداقت خوبه و صداقت باعث همبستگی اجتماعی میشه، این در کلام من و در رفتار من وجود داشته باشه. این یک عرصه بسیار مهمه. اتفاقا جالب، خب ایشون سمت رسمی دولتی که نداشتن در لبنان، فرمودن که من در واقع قدرتم مبتنی بر سه چیزه. یکی همین صداقت هست. صداقت یکی از به اصطلاح اون پشتیبانی و نفوذ و قدرت من هست. من اگر صداقت نداشته باشم خب نمیتونم تو این جامعه در واقع فعالیت بکنم. این یکی از در واقع ارکان پشتیبانی و قدرت در واقع سید موسی صدر در لبنان هست. ببینید از همین منظر که من عرض کردم اخلاق تخلق به اخلاق الهی، این اتفاقا ملا صدرا در ابتدای اسفار اشاره میکنه، این یکی از همون نمونه هایی که میشه در واقع در بحث فلسفه تناسب
اندیشه صدرایی و پروژه
صدر. بله، چون در بحث تعریف حکمت احمدی ملا صدرا در ابتدای اسفار فرمودن تخلق به اخلاق الله، تخلق به اخلاق الله در واقع به معنی حکمت عملیه، من صفات نیکوی خداوند رو داشته باشم به عنوان جانشین خداوند. ایشون هم اتفاقا تو مباحث تفسیر قرآن خودش و تو جای دیگه هم اشاراتی دارن تو این قسمت، این رو تصریح کردن که آقا من به عنوان این انسان از این ویژگی بهرمند بشن و از این ویژگی در جامعه بهرمند بشن. حالا این وجه اجتماعیش اینجا مهم میشه، یعنی مثلا من صداقت رو چجوری نگاه میکنم، یک امر فردی تلقی میکنم یا نه یک امر اجتماعی، کاملا اجتماعی میشه اینجا دیگه. اصلا ببینید یه چیزی تو جامعه ما هست که اخلاق فردی اخلاق جمعی، من واقعش اخلاق فردی رو نمیدونم یعنی چی، متوجه نمیشم اخلاق فردی چیه. اخلاق در ارتباط با دیگرانه، وقتی شما میخواید با دیگران ارتباط داشته باشید، تعامل بکنید به تعبیر امام موسی صدر، اون موقع این اخلاق خودش رو نشون میده.
اخلاق مبتنی بر مسئله دیگری رو شما بهش معتقدید؟
ببین اون حالا یک بخشه، یعنی اخلاق فردی که من به لحاظ فردی مثلا حالا من خودم باشم و خودم، صداقت مثلا معنایی نداره، کذب معنایی نداره، خیلی از نفاق معنایی نداره، همه اینها در ارتباط با دیگران و تعامل با دیگران شکل میگیره. یعنی من وقتی با دیگران دارم با صداقت سخن میگم، اون موقع میشم اخلاقی، این اخلاقه. با دیگران وقتی دارم دروغ میگم، دچار گسسته اجتماعی میشه دیگه این جامعه، یعنی نتایجش کاملا اجتماعیه، نتایج اجتماعی میگیره. وقتی صداقت هست همبستگی اضافه میشه، اعتماد عمومی افزایش پیدا میکنه، احترام و اطمینان بیشتر میشه.
خیلی دکتر، من دوستان کمی بیشتر از اون واژه های قرآنی هم بشنویم، چون فکر کنم به بخش های پایانی گفتگو هم نزدیک میشیم. نکته ظریفی رو اشاره کردید در تفسیر او، مثلا از تخلق و اخلاق الله که به اخلاق خداوند خودتون رو مجهز بکنید و شبیه او بشید و خلق و خوی الهی رو داشته باشید، که کاملا یک تفسیر اجتماعی و در صداقت، در کار کردن، در تولید، در خیلی از چیزهای دیگری که مفسرین اجتماعی بهش اشاره داشتن. دیگر مواجهه های قرآنی سید موسی صدر که او را متفاوت میکنه از دیگر افرادی که در همین راستا و در همین منظومه دینی تفسیر قرآن میکنن، از اونها هم اگر برای ما بگید باز ممنون میشه.
بله، پس یک بخشش همین مباحث اخلاقی هست،
اخلاق اجتماعی،
اخلاق کاملا اجتماعیه دیگه، کذب در واقع نقشش چیه، نفاق، جهل، اینا رو روشن میکنه. یعنی مثلا بخش نفاق میگه که یا غیبت یا خود همین کذب، اینا باعث تزلزل اجتماعی میشه، باعث میشه که همبستگی اجتماعی از بین بره. ببینید تعریف و ترسیمی که داره اینه که هستی در واقع بر مدار صداقته، هستی بر مدار این هست که همه هم در واقع با همدیگه رو راست باشن دیگه. ولی غیبت چی کار میکنه؟ به مرگ سرمایه های اجتماعی به تعبیریشون منتهی میشه. شما وقتی که دارید از یک شخصی غیبت میکنید، در واقع اون رو میمیرانید. این وقتی که تو جامعه اضافه میشه، شخص در واقع دیگه از حیز انتفاع میفته، از
در حقیقت آفت ها و آسیب ها رو هم باز اجتماعی میبینه. این که مثلا غیبت نکن چون گناه هست و تو عذاب خواهی شد و مؤمن کامل نخواهد شد، به این اشاره نمیکنه، به این اشاره میکنه که این غیبت سرمایه اجتماعی رو تهدید میکنه و از بین میبره.
بله، ببین اون سر جاش هست، یعنی اون پیامد اخرویش سر جاش هست، ولی میگه اینها پیامدهای عینی واقعی اجتماعی امروزین بر ما دارن. من اگر امروز مثلا دروغ بگم، یعنی در واقع مسیری که هستی داره طی میکنه به معنی در واقع اون مباحث مبانی ایشون و اون چی که در واقعیت اجتماعی هست، این رو من برعکسش میکنم، به هم میریزم. اصلا در هستی خلل ایجاد میکنن، لذا در اجتماع هم خلل ایجاد میشه. اما یک مورد دیگری رو من عرض بکنم، شاید شنیده باشید و یا بینندگان هم شنیده باشن. ببینید، بحث انفاق هست. ما یه سری چیزای شرعی داریم، مثلا خمس و اینها، که خب اونا شرعیه،
واجبات.
واجبات ایشون تو همین تفسیر اجتماعی از اون هم ارائه میده که چرا باید خمس بدید. حالا من ندیدم که کسی دیگری اینطوری صحبت بکنه، ولی انفاق، احسان، اینها یه چیزای فراتر از اون چیزای شرعی میشه. مثلا آیه فرموده که انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا ایدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. این آیه 195 سوره بقره است. البته بحث انفاق و همین تفاصیل به اصطلاح با اختلافاتی در آیات دیگری هم اومده، ولی به صورت موردی همین رو عرض بکنم خدمتتون. ایشون فرمودن که خب اینجا انفاق به چه معنا هست؟ خب اصلا آیه رو ما چجوری اینجا اصلا معنا بکنیم؟ چون میگه شما انفاق کنید در راه خدا، بعد یه دفعه میگه که خودتون با دست خودتون به هلاکت نیندازید.
تلقو به ایدی کمیلت تحلوکه
برای تلقو به ایدی کمیلت تحلوکه. بعد دوباره پشترش هم میگه احسان بکنید که خدا احسان کنندگان رو دوست داره. خب این چجوری معنا پیدا میکنه؟ میگه ببینید، انفاق به اصطلاح بخشای مختلفی داره. انفاق مال هست، انفاق مقام هست، انفاق جان هست، که ایشون میفرمان ببینید این آیه 195 سوره بقره چون زید آیات جهاد هست، این در واقع انفاق جان اینجا معنا میده.
این آیه رو در زید آیات جهاد تفسیر
این آیه ده. چون از 190 سوره بقره که وقاتلوهم داره، بحث جنگ هست، بحث جهاد هست، این در واقع آیه 195 میشه. یعنی از 190
در حقیقت آیات... هم میشود به نوعی روش تفسیری او رو هم کشف کرد که به بافت آیات توجه داره.
حتما توجه داره، بله. حالا این چون آیات منتخبه، یعنی یه تیکه، یک برشی در واقع از اینجا زده که بحث جنگ و جهاد و اینها هست. ولی این آیه چون جاهای مختلفی این رو تفسیر فرمودن، در واقع میگه که انفاق معانی مختلفی داره، ولی اینجا انفاق نفس جان و جان مهم میشه. خب اگر شما در جامعه انفاق نکنید، حالا من بگیریم اینجا انفاق مال و خیلی از چیزا، چون شما به اصطلاح وقتی که انفاق رو در نظر میگیرید، انفاق یعنی اینکه جامعه رو، انفاق دهنده، انفاق گیرنده رو به یک سطحی از رشد و به اصطلاح بی‌نیازی برسونه، چه به لحاظ بهداشتی، چه به لحاظ آموزشی و تعلیمی و تربیتی، و حتی اون بخش حالا امنیت که بعداً میبینیم که ایشون اونجا بشه عمل رو هم که شک میده، از این منظر قابل تحلیل، یا نظریه مقاومتشون از این آیه و آیات دیگری در واقع به دست میاد. خب اگر انفاق نفس صورت نگیره، تلقوا بایدیکم الی التهلکه اتفاق میفته.
این گونه اون تفسیر متفاوت بیرون میاد که تفسیر سنتی که این فراز آیه رو همیشه به این تفسیر میکرد که افراط نکن در انفاق کردن و زیاده روی نکن در انفاق کردن، این در حقیقت میگه اگر انفاق نکنی، فلسفه اون انفاق اول رو میگه که اگر انفاق نکنی خودت هم به هلاکت خواهی.
در واقع ببینید اونم هست، البته ایشون نفی نمیکنه، یعنی تو تفسیر ایشون میگه ببینید این تفسیرهایی که گفته شده یا آموزهایی که ما از این آیات داریم و تفسیرهایی که هست، اینا خیلی هاش میتونه استفاده بشه و ما میتونیم از اونها بهره بگیریم، ولی اینجا ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه نتیجه اون جمله انفقوا فی سبیل الله
و تاکید بر اون هست، نه
و تاکید بر اون هم هست. چرا این اتفاق میفته و اجاب آور بر ایشون که برخی مثلا این رو گفتن که آقا شما نرید نجنگید چون در واقع کشته میشید،
نهی جهاد.
این اصلا میگه این در ذیل آیات جهاده، چجور ممکنه که این دوباره نهی بکنه؟ پس ما میتونیم این انفاق رو این گونه معنا بکنیم. حالا چطور هلاکت اجتماعی اینجا اتفاق میفته؟ چون منظورش از هلاکت هم اینجا هلاکت فردی نیست، میگه اینجا اگر شما انفاق نفس و جان نکنید، هلاکت اجتماعی سراغتون میاد، چون یه عده‌ای بر شما سیطره پیدا میکنن و ظلم میکنن، این ظلم اجتماعی موجب هلاکت اجتماعی میشه. در یه آیه دیگه‌ای داره اونجا فرمودن که باعث ستم اجتماعی میشه. اینجا باعث
هلاکت اجتماعی است. هلاکت اجتماعی هست. بله. کاملا فردی میفهمه.
بله بله. در واقع نفی میکنه، نقد میکنه. میگه آقا شما این انفاق رو اینجا رو اولا این ثوابش در همین دنیا به شما میرسه. چون شما وقتی که یه فرد بی‌نیاز رو نیازمند بکنید، به یک سطح از رشد برسونید، خودتون هم از مصیبت‌هایی که تو اجتماع گرفتارش ممکنه بشید به خاطر اون فقر، به خاطر اون جهل، دامن شما رو دیگه نخواهد گرفت. همه رو شما جامعه رو ارتقا دادید دیگه. وقتی جامعه رو ارتقا میدید با این انفاق، انفاق گیرنده به تعبیر ایشون انفاق دهنده خیلی بیشتر استفاده میکنه، خیلی بیشتر نفع میبره، چون اون مصائب ستم اجتماعی دوچارش نمیشه. اینجا که انفاق نفس میشه، این هم همینطوره. میگه آقا اینجا دیگه ستم اجتماعی، هلاکت اجتماعی اتفاق نمیفته. حالا آیه که بعدش میفرمایند که اصلا احسان بکنید، حالا ارتباطش باز با این این بخش چی میشه؟ میگه آقا این احسان جوهری انفاقه، جوهری انفاق احسان هست، جوهری دفاع احسان هست. اینجوری اون رم چیز میکنه. خب احسان رم که فرمودن و احسنو ان الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره. بنابراین این یه مدل از بحث ایشونه و البته خب مفصل ایشون در چندین مورد این آیاتی که مربوط به مثلا انفاق هست در بحث تفسیری خودشون مطرح کردن و این نگاه اجتماعی رو اونجا مورد توجه قرار دادن. و خب اینها فراتر از اون چیزایی که به لحاظ شرعی ما وظیفه داریم که در واقع انجام بدیم.
بسیار عالی دکتر. من به عنوان پرسش آخر از خدمت جناب عالی میخوام این مسئله رو طرح بکنم که امروز به هر حال با گذشته حدود بیش از نیم قرن از صحبت‌های سید موسی صدر و بروز اندیشه دینی و اجتماعی او، این پروژه، این شیوه در حقیقت از مواجهه با قرآن در جوامع غیر از لبنان که اون تنوع رو داشت و با تجربه هایی که ما از سر گذروندیم، آیا همچنان زنده هست، همچنان قابل استفاده عینی و معرفتی هست، یا اینکه او هم در حقیقت به جزئی از تاریخ اندیشه ما که استفاده هایی دارد ولی آنچنان نیاز ما رو پاسخ نمیده تبدیل شد؟
من به نظرم واقعش شاید امام موسی صدر نیاز جامعه امروز ما هست. البته من معتقدم که بزرگان دیگری مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا هم نیاز جامعه امروز ما هستن و به دلیل همین پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم که جوان ما اگر میخواد واقعا با آموزهای دینی آشنا بشه، اونطوری که به دلش بچسبه و منطقی باشه، مثلا آثار این بزرگواران رو از جمله همین بحثای امام موسی صدر رو مطالعه بکنن. من فکر میکنم نگاه جامعی که اینها به دین داشتن و نگاهی که در واقع به بعد اجتماعی دین داشتن میتونه در واقع به ما کمک بکنه که ما مسیرمون رو شاید درست‌تر طی بکنیم. من تو بحث مثلا حالا انقلاب اسلامی اگر بخوایم یه مقدار اینجا این نگاه آسیب شناسانه رو داشته باشیم، شاید یه مقدار ما مثلا متفکرینمون رو اول انقلاب از دست دادیم. ببینید شما دو ماه بعد از پیروزی انقلاب شهید مطهری رو از دست دادید. چند نفر مثل شهید مطهری داشتید؟ بعد از مدتی شهید بهشتی، شهید باهنر، خیلی از متفکرینی که تأثیرگذار بودند در حوزه دینی و فکری ما، اینها رو ما از دست دادیم. و متاسفانه در طول سالها شاید به صورت کلیشه به این اندیشه ها توجه کردیم. من میگم یه مقدار باید ورودمون یک ورود جدیتری باشه و مواجهمون با اندیشمندانمون گرچه مورد سلیقه ما هم نباشند، این مواجه همون باید یک مواجهه فکری مدققانه و به نظرم به نحو دیگری اتفاق بیفته که این میتونه اون موقع شاید تحول ایجاد بکنه و شاید مسیرمون رو تصحیح بکنه و ما به صورت مطلوب تری حرکت
کنیم. بسیار ممنونم آقای دکتر لکسایی. از شما بینندگان عزیز هم کمال تشکر رو دارم. در این شبها و روزهای مبارک در هنگام قرآن خوندن هاتون، نماز خوندن هاتون، هموطنانتون، همدینانتون و هم نوعانتون رو از دعاهای خیر خودتون محروم نکنید. یوسف علی میرشکاک از امام خواهد خواند. بشنویم و شما را به خدای بزرگ بسپارم. موفق باشید و سر بلند.
مردم عزیز ایران که حقاً چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، باید سعی کنند که سختی‌ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسیشان که نشر اسلام در جهان است برسند و از آنان بخواهند که تنها برادری و صمیمیت را در چارچوب مصلحت اسلام و مسلمین در نظر بگیرند. چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می آورد، ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دول دنیای امروز و پایه‌ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با آمریکا و شوروی فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کردند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار می کنند. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست.